میان خورشیدهای همیشه زیبایی تو لنگری است، خورشیدی که از سپید دم همه ستارگان بی نیازم می کند. نگاهت شکست ستمگری است، نگاهی که عریانی روح مرا از مهر جامعی کرد، بدانسان که کنونم شب بی روزن هرگز چنان نماید که کنایتی طنزآلود بوده است. و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگری است، آنک چشمانی که خمیر مایه مهر است، و اینک مهر تو نبرد افزاری تا با تقدیر خیش پنجه در پنجه کنم. آفتاب را در فراسوهای افق پنداشته بودم، به جز عزیمت نابهنگامم گزیری نبود، چنین انگاشته بودم آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود. میان آفتابهای همیشه زیبایی تو لنگریست، نگاهت شکست ستمگریست، و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگریست.
بعدن از توی این به اصطلاح یه چیزی که یه راه سومی بیرون اومده. این راه سوم بنابراین که دانش رو بیشتر میکنه، راه علوم رو به رویمون باز میکنه، فلان میکنه، که من اینو قبول ندارم کلن. چون تصادفاً این راه سوم آشفتگی های بسیار زیادی رو ایجاد میکنه. من فکر میکنم که به جای این انقلابیگری، رفورمیزم و فلان و بهمان، به این خاطر میگم که از این طرف شروع بکنیم بریم به چیز. جنبندی 20 سال لااقل، حالا 40 سال چه جای خود داره، ولی 20 سال چه اصلاح طلبی به اصطلاح از داخل خود حکومتی ها شروع شد و اصلاح طلبانی به وجود اومدند و اینها اصلاح طلبای حکومتی، البته اصلاح طلب هم همهشون حکومتی نیستن، بعضی هاشون اصلاح طلب هایی هستن که اصلا رژیم رو قبول ندارن ولی معتقدن که تحت این عنوان چه باید مسالمت آمیز باشه، فلان باشه، ولی اصلاحات قدم بزنن. منتها ما اینجا باید یه جمع‌بندی بکنیم، حتی از این که تحلیلمون از حکومت چه از به صورت انتزاعی فلان که تحلیل مشخص ها، ولی ممکن است تحلیل حکومت رو بیایم جمع‌بندی کنیم. ترازنامه اصلاح طلبی یا هر چیزی که میخواد به طور مطالبه محوری همش رو بیایم بررسی کنیم ببینیم که اینا چه بوده. به نظر من منفی بوده، خیلی از حوزه های کلیدی منفی بوده. من نمیگم همه حوزه ها منفی بوده ها، ولی کلا منفی بوده، یعنی وضعیت از یه جهاتی حتی بدتر شده. اینا رو نمیشه منکر شد. من میام که اینو متمرکز آدم بشه خیلی جنبندی بهتری میشه آدم، در نتیجه بهتری میشه. تصادفا آقای علی جانی چون معتقدن که بریم در ذهنمون رو باز نکنیم ببینیم چه راههایی وجود داره، من تصادفا دعوت میکنم به همین راههای مشخص که مثلا در ایران بیان ببینیم که آیا مثلا شما به آزمایشگاه برید در هر رشته ای، بعد از یه مدت میگن خب نتیجه آزمایشات چه شد؟ نتیجه آزمایشات علوم اجتماعی و اینها هم همین حرکت هاست. بعد از یه مدت جمع‌بندی بکنید، شما در این جمع‌بندی ترازنامه واقعا این چیزی که به جمهوری اسلامی مثلا از این راه باید مطالبه محوری فلان بهمان کاملا منفیه، راهی وجود نداره. من نمیگم پس از اونجا شروع بکنیم، پس فقط مدام بگیم سرنگونی طلبی. ما هی گفتیم دیگه، من حالا در هم در رژیم قبلی هم رژیم هی سرنگون طلب بودم. با سرنگون طلب که هم قبول دارم که با سرنگون طلب نمیشه سرنگون کرد، منتها بحث بر سر اینه که مشخص چه کارهایی بکنیم. من فکر کنم اونجا چه کارها برسیم، من خیلی آدمی رو که من علی جانی نامی رو که من میشناسم اون موقع مسلماً من فکر میکنم که با من همزبانی هایی در حوزه های زیادی پیدا خواهد. یعنی توی فکر میکنم
آیا علی جانی میخواین شما پاسخی به رفیق شالگونی بدین در مورد ترازنامه مثلا تحول طلبی یا اصلاح طلبی یا که بریم سوال بعدی؟
نه من یه جمله بگم ببینید. آقای شالگونی گفتن که با سرنگونی طلبی، حالا به شوخی گفتن باز گفتن سرنگونی، سرنگونی اتفاق نمیفته. من اون ورشم بگم واقعا هم با گفتن اصلاح طلبی، نه ما گفتیم، یعنی آقای شالگونی رو باید با یه اصلاح طلب تو میز بذارین که این بحث پیش بره. من تو این قسمت مشکلی ندارم. این که با اصلاح گفتن که جمهوری اسلامی اصلاح نمیشه، یعنی با جمهوری نه سرنگون گفتن سرنگون میشه نه با اصلاح طلب اصلاح. اصلا جمهوری اسلامی ساختارش اصلاح نمیشه. ولی ببینید بحث از این که حالا اینو میشه یه بار دیگه بحث کرد، سوال این که آیا جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است یا اصلاح پذیر نیست، به نظر من یه سوال انحرافیه. یعنی سیاست‌ها رو میشه تغییر داد ولی ساختار رو نمیشه تغییر داد. ما که اصلاح طلب نیستیم، توهم از اول بنیاد نداشتیم که حالا ما دهه 60 خودمون سرنگونی طلب بودیم، اومدیم بیرون، خب می‌خواستیم کارهای علنی بکنیم، بعد یه دفعه دوم خرداد اتفاق افتاد، دیدیم ما از این بستر میتونیم استفاده بکنیم. و چیز نمی‌خوام این که میگم فوق جدید باز میکنی، اینا امکانهای جدیدی است که ما ذهنمون اگه گشوده باشه. خیلی دوستان ما که دهه 60 ما زندان بودن، زمین که ما رو قبول داشتن، ولی ورود ما رو به سیاست و وارد این چیزا مثلا با تعجب نگاه میکردن و یه جوری مثلا سازشکاری تلقی میکردن. حتی بعضی دوستان وارد کار مطبوعاتی نمیشدن، مثلا مگه مثلا ما بیام تو روزنامه‌های رسمی مثلا رژیم مقاله بنویسیم؟ ولی خب این ذهنیت‌های غلطی بود. یعنی به تدریج ببینید یه بار ما از زاویه اصلاح طلبی نگاه میکنیم که بله خوب این توهمه که مثلا ما با انتخابات و اینا میریم جمهوری اسلامی اصلاح میکنیم و مثلا حالا یعنی اینا توهمه واقعا. ولی یه بار شما از این زاویه تحول طلبی نگاه میکنید که بله ما از این امکانات میتوانیم برای فضای بیشتر برای تدارک تغییر استفاده بکنیم، این نه، این توهم نیست. و بخشی از سرنگونی طلبها، بخشی مهمیشون، این در واقع پس زدن، نجات پاکی برخورد کردن با شرایط، نه وارد مطبوعات شدن، نه وارد فضای رسانه شدن، نه وارد فعالیت‌های اجتماعی شدن، اما به تدریج واقعیت خودشو تحمیل کرد. یعنی جنبش زنان بخش عمدهش، حالا مثلا ممکنه تو جاهای دیگه نه اصلاح طلبان نقش داشته باشن، ولی جنبش زنان اکثرش بچه های چپ بودن، بچه خانواده حتی اعدامی ها بودن، برخی دوستان ما بودن. این از نظر اصلاح طلب های به اون معنا که سوابق در اون حکومتی داشتن کمترین حضور رو در جنبش زنان داشتن. ولی جنبش زنان ما دیدیم حتی قوم هم میرفت با مراجع دیدار میکرد، با نمیدونم فلان کمیسیون مجلس هم دیدار میکرد، هیچ توهم هم نداشت که داره اصلاح میکنه، داشت امتیاز میگیره، امتیازات مهمی هم میگیره. تو عرصه خیابان هم که دیدیم در با حجاب چجوری حکومت رو عقب زدن و حکومت به انفعال افتاده. بنابراین اگر از اون زاویه و جهانبینی اصلاح طلبی به این دنیای سیاست در ایران نگاه نکنیم، همونطور که آقای شالگونی گفت، اشتراکات ما خیلی زیاد خواهد.
پرسش بعدی این هستش که آقای علیجانی، مشخصات اساسی نظام جایگزین برای تحول خواهان کدام است؟
تحول خواهان مثل همه طیف‌ها، یعنی اگر روی کرد و خط مش ببینید، میتونه طیف راست، میانه و چپ توش داشته باشه. یعنی تحول خواهی الزاماً به خاطر تحول خواهی یک نظام سیاسی خاصی رو پیگیری نمیکنه. حالا به لحاظ سیاسی اشتراکات با سرنگونی طلبان یکی، حالا بذار من بگم مثلا تحول خواهی با اصلاح طلبان ساختاری، یعنی بخشی از درون قدرت مثل آقای قدیانی که کم کم اون تضاده اصلی رو پیدا کردن، احساس همسایگی میکنه. از این طرف با سرنگونی طلبی، یه بار مهندس صاحبی در مصاحبه با جرس گفت که ما سرنگونی طلب با شیب ملایمیم، یعنی سرنگونی با شیب ملایم. حالا یه خوره با این ادبیات شاید تبیین بهتری بکنم، این از نظر خط مشیه. اما به لحاظ هدف ببینید الان یه بخشای مشترکه تو همه طیف‌های راست و چپ به مفهوم اقتصادیش، یعنی همه دموکراسی میخوان، همه جدای دین و دولت میخوان، آزادی احزاب میخوان، رفع تبعیض جنسیتی و قومیتی و دینی و زبانی میخوان، اینا مشترکه. تو حوزه اقتصاد هم ما بخش مهمی از تحول‌خواهان به گمان من سوسیال دموکرات هم بخش مهمی از تحول‌خواهان، ولی خب تحول‌خواهان لیبرال هم وجود دارن و ولی حالا اینجا بحث ما روی موضوع نیست، ولی فکر میکنم که جریان چپ اقتصادی تو ایران به ویژه بعد از فروپاشی شوروی مشکلات و بحران‌های خاص خودش رو داره. در حوزه اقتصاد هم مهمترین بحران، بحران مدل هست، یعنی مدل جایگزین برای اقتصاد، البته در حد اصلاح مسیر، یعنی تغییر جهت‌ها و سیاست‌های کلی. اینها برنامه‌های خیلی کلی دارن، ولی برنامه‌های عملی مشخصی که حالا به ایران بخوره من کمتر دیدم. یعنی بیشتر مثلا دوستانی که در این حوزه فعالن، مثلا مدل‌های کشورهای اسکاندیناوی اینا رو برای ایران تجویز می‌کنن که خب باید یه اقتصاددان البته نظر بده، من تخصص ندارم، ولی در حدی که نظرات کارشناسا رو میخونم یه بخشیش برای دولت نفتی خیلی واقعی نیست و بایستی یک برنامه اقتصادی حالا با جنس دولت رفاه برای یک دولت نفتی برنامه ریزی کرد که خارج از بحث امروز نیست.
رفیق شلگونی، شما تو این مورد نکته ای رو میگین یا صحبتی دارین؟
با این نظر، با این نظر آقای علی جانی که میفرمایند، مسلما نوع حکومت آلترناتیو از شیوه در نمیاد. مثلا همین رو که ایشون گفتن من در مورد سرنگونی طلب ها میدونم. مثلا خب مجاهدین سرنگونی طلب هم دیگه، سلطنت طلب ها هم انصافا سرنگونی طلب هم دیگه، و خب خیلی از چپ ها، من هم سرنگونی طلب هم آنه. ولی خب آیا یه دولت میخواهیم یا آلترناتیو میخواهیم؟ خب معلومه شف خیلی فرق داره. یعنی از خود سرنگونی طلبی نمیشه در واقع چه، همونطور که از طریق رفرم و اصلاح و فلان هم نه به اصلاح نمیشه. مثلا حتی مثلا اون اصلاح طلب معروفی که رفرمیسته اصلاح در جنبش چپ دیگه، مثلا برنشتاین، اون واقعا خودش رو همچنان در داخل طبقه کارگر طرح میشه. یادمون باشه برنشتاین با مثلا ویلی براند خیلی فرق داشته. من ضمناً اینو میخوام بگم که فقط چپ به اصلاح کمونیست یا سوسیالیست و اینها نبوده که بعد از فروپاشی شوروی مدل نداره، سوسیال دموکراسی هم در بحرانه. من نمیدونم آقای علی جانی توجه دارن یا نه، سوسیال دموکراسی دست نخورده نیست، سوسیال دموکراسیه قبل از جنگ جهانی دوم رو داریم، سوسیال دموکراسیه بعد از جنگ جهانی دوم رو داریم، سوسیال دموکراسیه بعد از دهه 70 رو داریم. سوسیال مثلا همین الان حتی مثلا یونانی ها دیدید که این این سریزا و فلان و بهمان اینا به اصطلاح تا سوسیالیست بودن، به محض اینکه پاشون لغزید رفتن یه کاری کردن که حالا فاشیستا به قدرت رسیدن در یونان. یا مثلا تونی بلیر هم مثلا چیز بود، آنتونی گیدنز هم براشون راه حل درست میکرد از مدل بلیر و از مدل به اصطلاح کلینتون. راه سوم کتابم نوشت، داد و فریاد و استادم بود و فلان و بهمان، یه راه سوم علم کردند و فلان، ولی راه سوم چیزی نبود جز مشروعیت دادن به نئولیبرالیزمی که در واقع کنزیانیزم، اون دستاوردهای کنزیانیزم بعد از جنگ جهانی دوم رو برباد داد اصلا، حتی در چارچوب سرمایه‌داری. بنابراین چه خوبه که و اونا هم توجه بکنیم که سوسیال دموکراسی مدلی نیست که وجود داره، مدل ورشکسته یه سوسیال دموکراسی. البته اون کمونیسمی که ما داشتیم اونم ورشکسته شده، درش تردیدی نیست، من قبول دارم اونو، و بایستی آره دنبال مدل های به اصطلاح واقعی تر که هم دموکراتیک باشه و همین که واقعا برابری، واقعا نه تنها اقتصادی، نه تنها به اصطلاح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فلان، اینا همش باید به موازات هم پیش برند و فلان و اینا. اینا مسئله ایه که چه هستش. من البته فکر میکنم که این منطقش البته به طور کلی در راستایی که مارکس مطرح میکرد و فلان، که به اصطلاح سوسیالیسم رو با وجود دموکراسی و حرکت‌های آزاد مردم، تحولات مردم و فلان میگه، حتی بعدن هم بعد از انقلاب اکتبر هم بعضی از حتی بولشویک‌ها، مثلا این یک بولشویک قدیمی گفته بود که دیگه اعتراض میکرد بعد از جنگ جهانی، بعد از جنگ داخلی به حزب، که میگه ها ما مگه نمیگفتیم که از آنارشیست تا آزادی بی قید و شرط سیاسی برای همه. بعد شعارش این بود از آنارشیست تا مونارشیست همه باید حق تشکل و تبلیغات داشته باشن، که قدم گفت ما احساساتی شدیم اونا گفتن بهش. و حالا چون واقعا من فکر کنم اون روح ماجرا رو بیان میکرد. من مثلا مخالف سلطنت هم یکی از یک دهه از بهترین عمرم رو در زندانهای رژیم پهلوی گذاردم، ولی من از حق تشکل و تبلیغات سلطنت طلبان در هر جامعه‌ای از جمله جامعه‌ای که من طرفدارش هستم معتقدم حق دارن تشکیلات داشته باشن. ولی این چیز دیگریه. مسئله ای که هستش اینه که ولی اون سوسیال دموکراسی نمیدونم حالا مگر چه سوسیال دموکراسیش رو آیه علی جانی تعریف بکنن که چه هستش. من میگم در راستای اون چیزیه که مارکس میگفت و فلان، ولی اون سوسیال دموکراسی چی شده روشن بکنیم اونم ورشکسته است. فقط اون کمونیسم به اصطلاح کشورهای حزب دولت ها نبوده که ورشکست شده، اینم ورشکست شده.
آیا علی جانی شما میخواین نکته ای رو در مورد همین موضوع سوسیال دموکراسی و تعلق شما به اون
بگید؟ نه ببینید من بحث ایشونو قبول دارم. یه بار ما راجع به یک فرآیند تاریخی صحبت میکنیم. واقعا حق من گفتم دموکرات ها رو هم مد نظرم بود. حالا اون دستبندی هایی که در بلوک دوستان چپ وجود داره رو من مد نظرم نبود. در کل به حال همه کسانی که خواهان عدالت اقتصادی هستن به گمان من امروز بحران مدل دارن، یعنی بحران برنامه مشخص. من نظرم به یک جریان خاص نبود. ما در همین نشریه میهن یک شماره در این باره در آوردیم و به هر حال توش بحث کردیم که در این فرصت کوتاه نمیشه بحث کرد، ولی یک تجربه دیگرم بگم. باز ما در نشریه میهن یک شماره راجع به اقتصاد ایران در آوردیم و تو این 24-5 شماره شاید ضعیف‌ترین شماره ما بود. یعنی نشون میداد که به هر حال حالا در داخل کشور بگم اون من اقتصاددانهای قوی تری از خارج از کشور وجود دارن، داخل مشکل امنیتی هست همکاری بکنن، اما همونجا رو هم که حالا من رو علاقه خودم دنبال میکنم میبینم که اقتصاددان هایی که گرایش های عدالت خواهانه دارن مدل و برنامه اثباتی روشنی ندارن و این مشکلی است که این البته آرمانی رو که ما داریم و در مجموع میخوام به نفع طبقات بگیر و موز بگیر و زحمت کش باشه رو تحت شعار قرار نمیده، ولی به هر حال مشکل و بحران مدل و برنامه رو من هم تو اقتصاددانهای داخل و به ویژه در اقتصاددانهای خارج میبینم. دوستان چپ هم حالا توشون افرادی که اقتصاددان هستن وجود دارن، ولی عمدتا آرمان خواهانه به مسئله نگاه کردن تا کارشناسانه. ولی همونطور که آقای چالگونی هم گفتن در دهه‌های مختلف و بنا به رخدادهایی که حالا ایشون گفتن عمدتا معطوف به کشورهای اروپایی و جهان صنعتی بود دچار بحران شدن، دچار تغییر و استحاله شدن. این رو ما میتونیم ازشون بیاموزیم، ولی به هر حال بایستی به دنبال برنامه‌ای برای کشور نفتی به نام ایران باشیم که بتونیم در جهت آرمان‌ها و اهدافمون برنامه مشخصی ارائه بدیم که من فرضانش رو کاملا ندارم.
چرا انتخابات و انتخابات آزاد در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی نمیتواند یا میتواند به حق حاکمیت مردم و عقب نشینی نظام منجر بشه؟ انتخابات در جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته تا چه اندازه توانسته حق حاکمیت مردم رو قابل دسترس بکنه؟ آقای علیجانی بفرمایید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس یک سری تبعیض‌های بنیاد گذاشته شده. این تبعیض‌های عقیدتی، تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی، مذهبی و امثال هم هست. در واقعیت اجرایش هم یه بحث دیگه شما از ولایت فقیه، یعنی از جدا از اون تبعیض‌ها که نهادینه شده تبعیض‌ها هست به تغییر که به هر حال بخش عمده‌ای از قدرت رو به خودش اختصاص داد. حالا تا موقعی که آقای خمینی زنده بود و کاریزمایی داشت و به هر حال جامعه ایران پایگاه اجتماعی قابل توجهی داشت، به نوعی رأی اکثریت یا صندوق رأی رو داشت، این یه وضعیت. ولی جامعه ایران به تدریج دچار پوست‌اندازی تاریخی شد که به گمان من اگر سرکوب دهه 60 نبود دوم خردادی که 76 بود و ما تو همون روند انتخابات های همون به هر حال در ذیل جمهوری اسلامی سال 66 می داشتیم. از 76 به بعد که در دوره دیگه رهبری آقای خامنه‌ای بود تا صندوق رأی نشون داد که حضرات در اقلیت قرار دارن، یه نوع هستی سخت قدرتی که ولایت فقیه باشه در اقلیت هستند. آقای خاتمی که مثلا مواضع متفاوتی داشت با کاندیدای آقای خامنه‌ای که آقای ناطق نوری بود 3 برابر رأی آورد. از اونجا به بعد نظارت استصوابی که از قبل، یعنی از همون ابتدا شروع به فعالیت کرده بود، سفت و سخت شد. یعنی در ایران ما حکومت اقلیت بر اکثریت رو داریم و تو خود هم اقلیت هم حکومت بازم اقلیت بر اکثریت رو داریم. این اون چیزی که در به صورت انتزاعی یا به صورت حقوقی میشود. اما یا این به اون معناست که انتخابات هیچ تأثیری در سیاست زندگی و سیاست رهایی نداره؟ نه، اینجوری نیست. یعنی در همین چارچوب هم در دوره 76 به بعد یه انفجار اجتماعی اتفاق افتاد، فضاهایی باز شد یا به حکومت تحمیل شد که ناشی از به هر حال روی کار آمدن خاتمی بود. البته خاتمی معلول این فرایند بود، نه علتش، یعنی خود اونا هم تصور نمی‌کردن. ولی به هر حال این یک کشمکش تاریخی است که میشه گفت مشروطه تو ایران به وجود اومده. تو جمهوری اسلامی هم به هر حال بعد از سرکوبای دهه 60 از 76 دوباره به وجود اومده. یعنی جامعه وارد یه تناب‌کشی با حکومت شده. حالا یا اقلیتی همیشه در انتخابات شرکت نمی‌کنن، یعنی یا سیاسی نیستن یا نه اساسا انتخابات رو آزاد نمیدونن، ولی به هر حال یه اکثریتی از جامعه که از 45-50% شروع میشه بعد تا 80% هم پیشته میشه در انتخابات شرکت میکنن. من بدون این که بخوام ارزش گذاری بکنم، به هر حال دارم تصویر واقعیت رو میدم. این صندوق گاهی اوقات موثره، یعنی تغییراتی به تغییراتی منجر میشه، تغییرات در سیاست ها نه در ساختار، و این فضای تنفسی برای جامعه ایجاد میکنه، گاهی اوقات هم برعکس. اما اگر این زاویه دوربین رو از این نزدیک ببریم بالا و دورتر ببینیم، اون تئوری اصلاح طلبی به مفهوم کلاسیکش تو گیومه بذارم که از این طریق جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و اهدافی رو که حالا روشنفکران فعالان سیاسی ترقی‌خواه دنبالش هستن بهش میرسن، نه اصلا از ابتدا همچین توهمی وجود نداشته و الان هم که به قول آقای شالگونی با یه تجربه 20 ساله این توهم وجود نداره. در آخرین اتفاقی هم که افتاده، ببینید سال 76 جامعه یه شوکی با آقای خامنه‌ای زد. آقای خامنه‌ای دریافت که جریانش در اقلیت. در 88 تو جنبش سبز شوک دوم رو زد که نشون داد با آقای خامنه‌ای که اینجوری نیست که شما بتونی به راحتی توی صندوق رای تقلب بکنی و جامعه اکتول عمل نشون نده. خب این دوتا رخداد مهم در عرصه سیاست اجتماعی ایران بود. در سال 92 و به شکل به اصطلاح شدیدتر اون 96، این شوک از بالا به جامعه خورد. یعنی اینکه جامعه ای که آمد در انتخابات شرکت کرد، به هر حال بیت میلیون به روحانی رای داد، دفعه بعدم بیشتر هم رای داد، این شوک بهش وارد شد. جدا حالا از توزر در اومدن و خیانت به وعده هایی که خود روحانی داشت، اما در عمل نشون داد که خامنه‌ای یه بار در انتخابات تقلب میکنه، یه بار میان نتایج انتخابات رو حتی زیر سقف ولایت فقیه و نظارت استصوابی شورای نگهبان نمیپذیره. یعنی جامعه میاد به یه برنامه‌ای که میخواد میگه بریم با دنیا آشتی کنیم، رأی میده. آره خامنه‌ای میگه نه، همین که من میگم باید اجرا بشه. جنتی حالا رأی نمیاره یا به زور نفر آخر میشه، ولی میذارن رهبر مجلس خبرگان، رئیس مجلس خبرگان. یعنی آقای خامنه‌ای نشون میده که یا تقلب میکنه یا میخواد نتیجه انتخابات رو بی‌اثر کنه. و من حتی اینه که در انتخابات بعد، جدا از این که حالا ما چه تحلیلی رو اصل انتخابات در جمهوری اسلامی داریم، مردم با عدم شرکت گسترده خودشون احتمالاً شوک بعدی رو دوباره برعکس خواهند کرد. اگر در انتخابات 96 شوک به مردم وارد شده، الان که در اوج یأس و انفعال وجود داره هست، تبدیل به یه شوکی این دفعه با آقای خامنه‌ای خواهد شد که اینجوری نیست که حتی اون طبقه متوسطی که نمیخواد هزینه بیشتر از برخورد انتخاباتی با حکومت داشته باشه، تقریم شما باشه و به هر سالی که شما میزنی اون حرکت کنه و برسته. من حدسم به عنوان یک روند توصیفی اینچنین.
دوست سالگونی، شما اگر توضیح میدید و اینکه اساساً کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی رو چه ارزیابی ازش دارید؟
ببینید، من فکر میکنم خب این چون چه واقعیه دیگه، فهمیدم که نتیجه نداره انتخابات. من فکر میکنم اون واقعیت اینه که درش تردیدی نیست که مردم شرکت میکردن از اول چون از توی انقلاب بیرون اومده بود، مردم توهم داشتن، مثلا واقعا فکر میکردن از دست دیکتاتوری خلاص شدن، نمیدونستن که در یک دیکتاتوری وحشتناکتری فرو رفتند و این داستان ها. بعدن ماجرایی که پیش اومد اون عبارت از این بود که در واقع جمهوری اسلامی یکی از نبوغهای به نظر من خمینی این بود که اصلا کلمه جمهوری رو اضافه کرد به حکومت اسلامی، چون اصلا همین اینها اصلا طرفدار سلطنت بودن. حتی خمینی خودش مثلا از خیلی ها حمایت میکرد و فلان، از اون روحانیون و فلان و اینا، از نوری و نمیدونم مدرس و فلان و بهمان. خب اونها وقتی که رضا شاه میخواست از حکومت جمهوری درست کنه، اونها اصلا اسلام برباد میره فلان میشه، همونطور که در مشروطیت جزا بود دیگه، که اصلا یعنی آزادی اسلام بشه شریعت به خطر میفته فلان. استبداد کامل، روحانیت تصورش استبداد کامله. و بنابراین انتخابات رو یه چیزی ظاهری درست کرد، همونطور که خودش گفت که آدم میتونه به خاطر حکومت، حفظ حکومت، مثلا نماز و روزه را هم به طور موقت فلان بکنه، به خاطر اون نیات عالیه‌ای که با عمل اعلی به اسلام متصل بود و فلان، واقعا اومد اصلا چیز کرد که آره جمهوری اسلامی فلان بهمان. واقعیت اینه که این جمهوری و بعد نهادهای انتخابی هم من معتقدم این یه برگ انجیریه واقعا برای پوشوندن اون استبداد و هولناکیه که جمهوری اسلامی هست. این مسئله یه که دیکتاتوری اوریان مردم رو مشارکت میدن، و چون انقلاب خودش هم یه راه حلی گذاشت، چون انقلاب جمهوری اسلامی از انقلاب بیرون اومده بود، یه چند چیزهایی بود. در مجموع انتخابات اینطوری نیست که مردم فقط شرکت میکنن، البته مردم غالبا از زمانی که چیز کردن شرکت میکنن، مثلا از سال 76 به بعد و فلان اینها رأی اعتراضی میدن، در واقع به یه نوعی میگن اون چیزی رو که مطلوب دستگاه ولایته اون رو به نقطه مقابلش رو میگن. حالا اون نقطه مقابل اصلا چی هست زیاد مهم نیست براشون، یعنی یه نوعی دهنکدی کردن و فلان و اینها، یعنی یه نوع اعتراضات اینطوری هستش. ولی نقش انتخابات ما به عنوان یه جنبندی اگه چی بکنیم، نقش انتخابات برگنجیره برای پوشوندن ماجراست و فلان اینا. اینو باید هی پررنگ تر کرد، اینو باید مدام گفت. جنبندیه این دوره خیلی قشنگ هم اینو نشون داره که انتخابات همه چیز، حتی با نظارت استصوابی و اینها هم اتفاق بیفته، همه چی که میخوان آخرش مثلا آقای روحانی میاد، روحانی مثلا یه حرف های زد گفت که من آتش به اختیار ها رو میدازم که به اصلاح چیز دیگه به روزگارتون رو سیاه میکنم. دیدید دیا؟ یعنی این کارا رو میتونم بکنن اینا، این که چطور بکنن و چطور نکنن بحث دیگریه، ولی از جنبندی من فکر میکنم اگه بررسی مشخص بکنین در طول همین 20 سالی که گذشته منفیه در مجموع، یعنی در واقع انتخابات معنا نداشته، به جایی نمیرسه و مردم بایستی هرچه بیشتر بهشون گفت ها انتخابات برگنجیره. اینو مثل از اینها چیزی در این منظورم نیست که مطالبات نداشته باشن، تصادفا من معتقدم که بایستی جنبش های مطالباتی، همون که معلم ها دارن، همون که کارگرا دارن، همون که دانشجوها دارن، نمیدونم دانشگاه بنگاه مطرح میکنن فلان، خیلی جسورانه تشکل‌های مستقل به وجود بیارن. راه اینجاست از پایین مطالبه محوری به این معنا بگیر، نه در انتخابات مطالبه محوری دیگه، اینها مطالباتی رو مطرح میکنن و مدام از طریق نافرمانی‌های بدنی، از طریق حرکت‌های اصلاح زیگزاگی و اینها مدام خودشون رو سازمان میدن. به نظر من این چیز خیلی درخشانیه، مردم ایران ساکت نیستن، خاموشی درش نیست، برخلاف دوره شاهنشاهی مثلا بعد از 28 مرداد تا 57 در نظر بگیرید، تقریبا آرامشی ندیده ما در 40 سال گذشته، مردم مدام اعتراض کردن و این دلایل متفاوتی داره که باید جداگانه بحث کرد، ولی واقعیت اینه که مردم ایران در حال مبارزه هستن. من فکر میکنم که وظیفه ما عبارت از اینه که هی بگیم به مردم، منظورم اینه که فقط تحریم کردن فلان کافی نیست، چون واقعیت اینه که اونم نادیده نباید گرفت، که یه عده اعتراض رأی اعتراض اون دستشون میرسه میکنن. بعضی وقتا حتی فکر میکنن در انتخابا شرکت نکنن بدتر خواهد شد و فلان. یواری یواش یواش به این فاصله شده که از اونها جایی نیست، از مطالبات از پایین تشکل‌های مستقل بیرون اومدن. این تشکل‌های ثبت نشده است، اونطوری که مثلا جنبش کارگری در آفریقای جنوبی میگفت که اتحادیه‌های چه ثبت نشده، حتی گفتن بیاید ثبت کنید، ثبت نمی‌کردن. من یادمه که در مورد کان نویسندگان مثلا گفتن بیاید ثبت کنید، همین آیه چیز یه مهاجرانی علم کرده بود، بیاید کار نویسندگان رو ثبت کنید، یه دهم آب دهنشون افتاده بود که بریم ثبت بکنیم و فلان. شاملوی ما خیلی درخشان گفت که این گوشت بو میده گندیده است، نباید ثبت کرد و فلان، و به اون تجربه واقعا چی میکرد، نه که احساسی میگفت و فلان. به نظر من بایستی همین جنبش های مستقل ثبت نشده واقعا با جمهوری اسلامی کنار نمیم، این راه حل من.
زفر سالگونی اجازه بدید که یک سوال از هر دوی شما داشته باشم در این فرصت کوتاه. آیا علی جانی، شما به عنوان تحول طلب یا تحول طلبان توی صحبتاتون و توی نوشته هاتون هم هست از سناریوی ترجیحی صحبت میکنید که تحول خواهان سناریوی ترجیحیشون اینه که حکومت خودش قدم به قدم در مقابل خواستای جامعه متحول ایرانی تغییر کنه، عقب بشینه و اصلاح یا استحاله بگرده استحاله گردد. پرسشم این استش که چرا، هم از شما هم از رفیق شارگونی، چرا انقلاب در دستور کار توده ها قرار ندارد یا دارد با توجه به اون سناریوی ترجیحی تحول طلبان؟
بله ببینید، این موقع اتفاق میفته که جامعه قدرت متمرکز و موثری داشته باشه. طبیعی است که انقلابات هزینه هایی دارن، ساختار بوروکراتیک قدرت رو فرو میریزن معمولاً و هزینه هایی رو تحمیل میکنن. تجربه گزارهای مسالمت‌آمیز نشون داده که میتواند از هزینه های یک انقلاب خشونت آمیز کم و به مزایای گذار مسالمت آمیز اضافه بکنه. اما این در ایران فعلا که یک رویاست، یعنی جمهوری اسلامی در حد تغییر شهردار تهران هم مقاومت میکنه، چه برسه به تغییر کل حکومت. بنابراین ما در واقع این یک سناریوی ترجیحی است همونطور که شما گفتید، و بخش مهمیش بر عهده نیروهای تحول‌خواه، تغییرطلب، حالا با هر خصمشی هست که بتونن این رو تدارک ببینن، یعنی نیروی اجتماعی آزاد شود، این نیروی اجتماعی بتواند از طرق مختلف به حکومت فشار بیاره. اونجا خب تو زمین حکومت، حکومت‌هایی که بیستند و مقاومت بکنن مردم از اونها عبور خواهند کرد و سرنگون خواهند کرد. حکومت‌هایی که بپذیرند، یعنی مثل یاروزسکی پذیرفت، چاوشسکو نپذیرفت، دو تا اتفاق افتاد و مثال‌های متعدد دیگری که می‌شود زد، اتفاقاتی که در تونس و مصر بین جناح‌های سیاسی مختلف اتفاق افتاد. ما اگه اون تجارب رو بخوام به کار ببریم، می‌توانیم بگوییم ترجیح ما اینه، ولی ممکنه واقعیت بر اساس ترجیح ما پیش نره. در کل هم همونطور که قبلا گفتم، ما در صفی که مردم هستن قرار خواهیم گرفت.
رفیق شارگونی، شما در این مورد نقطه نظرتون کدومه؟
والا من فکر میکنم که خب مسلمه که اگر حکومت ها، هر حکومتی در ایران هر جای دیگه، اگه حکومت در مقابل مطالبات مردم عقب نشینی بکنه، انقلاب نمیشه. انقلاب رو در واقع حکومت ها هستن که دانسته یا ندانسته در واقع برمی انگیزونن. این واقعیته. حالا نمیخوام وارد بحثایی چی بشیم چون فرصت نیست دیگه. مسئله دیگر هم عبارت از اینه که در ایران من فکر میکنم که حکومت جمهوری اسلامی محکوم هست که در واقع انقلابی رو برانگیزونه، و انقلاب هم برانگیختن انقلاب ضرورتاً قهرآمیزیست. خود اون قهرآمیز بودن هم و مطلوب مردم هم نیست، چون واقعیت اینه که مردم نه اسلحه دارن، در علل قاعده دیکتاتوری ها که اصلا امکان نداره اسلحه داشته باشن، و نه مهارت و سازمان به اصلاح اون دولتی ها رو دارن. بنابراین که جلوه گلوله رفتن فلان و اینا خواهدن برای مردم مطلوب نیست. اگر بشه مسالمت آمیز بشه، چه نور و نلا نور، خیلی از انقلابات شروع شده دیگه، همین که مثلا انقلاب روسیه اولش واقعیت اینه که مسالمت آمیز بود دیگه، در فوریه عملا مسالمت آمیز بود دیگه، چون چیزهای کوچکی اتفاق افتاد بودن و موردهای دیگری هم داریم دیگه، حالا میشه اونها رو صحبت کرد. و در ایران چنین چیزی من بعید میدونم، ولی خب مسلمه که اگر اینطوری بشه خیلی عالیه، یعنی این کسی که نه خون باید ریخته بشه فلان بشه، ولی ارزیابی واقعی من اینه که اینها واقعا نه جایی برای عقب نشینی دارن، نه موجوداتی هستن که به اصلاح بتونن این منطق رو به اصلاح قبول بکنن و اینها از هم مگه انچه بپاشن، اون از هم پاشیدن یه بحث دیگریه که از داخل اون چه بشه. من فکر میکنم انقلاب اتفاق میفته، این انقلاب موفق میشه، چقدر موفق میشه، چقدر موفق نمیشه بحث دیگریه که باعث چی کرد. و من فکر میکنم که حالا یا در واقع یک جنبشی که کسلت انقلابی داره شروع شده، راه افتاده و جلو میره، حالا چقدر با آهنگ قم فلان اون بحث دیگریه، ولی من فکر میکنم که دیگه مردم در مجموع یک ذهنیت مردم اینطوری هست که حالا تحمل نمی کنن در حوزه های مختلف، نه یه حوزه هم نیست اصلا، تحمل نمی کنن دیگه این چیزهایی رو که جمهوری اسلامی می کنه در واقع هی بزک می کنه فلان، دیگه اصلا نه قبول دارن نه تحمل پذیر می دونن این رو. در مجموع به اون سمت میریم. حالا چطور خواهد شد؟ آیا به نتیجه؟ چون هر براندازی هم تجربه 40 سال قبل نشون داد، هر براندازی انقلاب فلان بهمان هم ضرورتا به چیزی منتهی نمیشه که مثبت باشه، میتونه بدتر بشه. اون بحث دیگه، یه دفعه دیدی که آمریکایی و آوردن برامون چیزهایی هم درست کردن و فلان و اینا، اونا رو باید تلاش کرد که به اصطلاح اون بحثهای مشخص تر دیگه که چه بشه که در واقع حرکتهای مردم بره و یه جایی برسه که واقعا به یک دستاوردهای پایدار، دموکراسی پایدار، به اصطلاح برابری پایدار، در واقع رفاه پایدار و فلان و بهمان به انجام بده، پیشرفت پایدار. اینا